بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي صغرت في عظمته عبادة العابدين وحصرت عن شكر نعمته ألسنة الحامدين فقصرت عن إدراك جلاله أفكار العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. شهادة صدیقه کبرا، فاطمه زهرا، أم الأئمة النجباء رو به جمع حاضر تسلیت عرض می کنم. از حضور اعزه فضلا نخبگان به خاطر این تسلیع عذرخواهی می کنم. از اساتذه حاضر در جلسه تسدید خطا و تصحیح خطا رو انتظار دارم. عنوان بحث نقد وهابیت از درون. به عنوان مقدمه ورود به این بحث اشاره می کنم که مباحث کلامی، پرداخت به مباحث کلامی، بحث امامت از مباحث بسیار عمده و مهمی است که مکتب تشیع از روز اول به این بحث اهمیت ویژه می داده است. مقدمه کتاب اوائل المقالات شیخ مفید، تلخیص الشافی شیخ طوسی، الشافی سید مرتضی، منهاج الکرامه علامه هلی، کشف الحق و نهج الصدق ایشون رو مطالعه کنید تا به اهمیت مباحث کلامی پی ببرید. لذا وظیفه عمده است پرداختن به این مباحث. بند بحث رو به شکلی تنظیم کرده بودم که بحث تحقیقی خاص و ویژه‌ای باشه. یه مقدار با پیشنهادی شد که از سوی دوستانی که این بحث برای دوستانی که برای تبلیغ هم به کشورهاشون اعزام خواهند شد لون تبلیغی هم داشته باشه در کنار لون تحقیقی، لذا اندکی بحث رو تغییر میدهم و عرایضی رو با نگاه به تحقیق و تبلیغ هر دو با هم اشاره خواهم کرد. خب موضوع بحث عنوان شد نقد از درون. مقصودمون از نقد از درون این است که شخصیتی که یک فکر رو پذیرفته است، اون فکر رو کاملا قبول کرده است، از اون فکر دفاعهای فراوانی کرده است، بعد علل و عواملی دست به دست هم داده است و این شخصیت وارد گود نقد اون تفکر شده است و تفکر سابق خودش رو نقادی کرده است. این معنای نقد از درون هست. خب امتیازاتی هم داره فی جمله نقد از درون، نه بالجمله. میدانید خصوص وهابیت رو چهار گروه از متفکرین جهان اسلام نقد کردند. یک، علمای معتدل اهل سنت. دوم، صوفیه از اهل سنت. سوم، اندیشمندان بزرگ شیعه در نقد وهابیت مطالبی گفتند و نکات عمده‌ای رو متذکر شدند. چهارم، اندیشمندان وهابی که خود این مکتب رو قبول کرده بودند، از این مکتب دفاع کرده بودند، نوشته‌های فراوانی راجع به دفاع از این نحله و فکر داشتند، ولی پس از مدتی به خاطر عواملی برگشتند. خب از این چهار قسم نقد وهابیت مقصود ما در این جلسه تکنگاری ها، اشاره های مختلف، اشاره های بسیار کوتاه به قسمت چهارم هست. امتیاز نقد از درون هم باز شمرده شد. این رو توجه بکنید، گاهی شخص وقتی از بیرون یک مکتب رو میخواد نقد کنه، آنچنان که باید و شاید به زوایای علمی اون مکتب اشراف ندارد، نکات ضعف مهم اون مکتب رو نمیشناسد، آنچنان که باید و شاید به منابع قوی اون مکتب و منابع شاملش دسترسی ندارد، لذا گاهی نقد از برون دچار اشکالاتی است. مثلا ببینید، یکی از فضلای موجود که از نویسندگان معتبر در اعتقادات شیعی هستند، ایشون یه وقتی خودشون به بنده فرمودن که من اوائلی که بنابود یه سفری مکه برم، به این نتیجه رسیدم یه بحثی رو مطالعه کنم، برم با سلفیه و وهابیت بحث کنم. چه بحثی رو مطالعه کنم؟ چه بحثی رو پیجویی کنم؟ به این نتیجه رسیدم که یکی از معضلات جهان اسلام و جهان تسنن سد باب اجتهاد است. گفتم رو این بحث کار کنم، این بحث رو خوب مطرح بکنم، بعد برم اونجا با سلفیه بحث کنم نسبت به سد باب اجتهاد. فرمودن مطالعات خودمو داشتم، عرفام و انظار اهل سنت رو، رفتم اونجا. اولین جلسه ای رو که با یک عالم وهابی برگزار کردم، در اولین جلسه با یک نکته خلع اطلاع شدم. شروع کردم بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه چینی کردم که یکی از مشکلاتی که امت اسلامی دچار این مشکل شده است و باید برای این مشکل راه حلی بیابیم و این خلاف تعقل و اندیشه است، سد باب اجتهاد است. فهمیدم تا این بحث رو مطرح کردم، عالم طرف مقابلم دست منو گرفت، گفت نعم شیخنا، هذا صحیح، نحن السلفیه نعتقد بفتح باب الاجتهاد. و شروع کرد ادله رو بر فتح باب اجتهاد و عدم انسداد باب اجتهاد ارائه کرد. فهمیدم من خلع‌اطلاع شدم، عجب، پس اینا قائل به فتح باب اجتهاد هم مثل ما. من اومدم با اینا بحث کنم که چرا باب اجتهاد رو منسد میدونید، اینا میگن فتح باب اجتهاد. یک نویسنده مدتی قبل کتابش رو به دست من داد، خود این نویسنده توضیح داد، گفت کتابم به چاپ چهارم یا پنجم رسیده است. خب بسیار خوب، محتوای این کتاب، خلاصه محتوای این کتاب این است که ایشون در مقدمه می نگارد چون سلفیه و وهابیت منکر بحث مهدویت و روایات حضرت مهدی هستند، این جانب با مطالعه فراوان طبقات و رواتی رو که جریان مهدویت رو از نبی گرامی اسلام نقل کرده اند با تحقیقات فراوان از منابع رجالی اهل سنت جمع کردم و اینها رو ارائه میدم که این روایات منقول از پیغمبر در رابطه با مهدویت احادیث ضعیفی نیست. این کتاب رو آورده بود منزل ما تقدیم کنه به بنده، چاپ چندمشم هست. ایشون عرض کردم میدانید که سلفیه اهل سنت در این بحثی که شما خیلی زحمت کشیده اید هیچ نزاع و اختلافی با ما ندارند؟ در بحث مفهوم مهدویت و اینکه روایاتی که پیامبر گرامی اسلام بشارت داده به حضرت مهدی سلفیه قبول دارند اینها رو. نقاش ما با سلفیه در بحث مصداق مهدویت است. بعد بیشون عرض کردم مگه این نوشته بنباز رو ندیده؟ آوردم براش نشون دادم که از بنباز مفتی سابق عربستان میپرسن اعتقاد به بحث مهدویت رو، میگه ان الاعتقاد به خروج المهدی واجب و انه من عقائد اهل السنه والجماعه ولا ينكره الا موضع في العقيده او مضل في الطريقه. باید بدانیم در کجا محل مناقشه کجاست و چگونه مناقشه بکنیم. گاهی نقد از برون چون به دقایق افکار طرف انسان مسلط نیست دچار اشکال میشه. آقای نوشته نوشته است خطاب به مخالف خودش، میگه که این حدیث که بهش استناد کرده اید قابل استناد نیست به خاطر اینکه خودتون گفته اید که این حدیث مرفوع است. او توجه نکرده که اصطلاح مرفوعه عند الشیعه با اصطلاح مرفوعه عند علماء اهل سنه و سلفیه متفاوت است. مرفوعه در اصطلاح اونها بغایت صحت است، اما مرفوعه در اصطلاح ما به معنای مرسله. لذا نقد از برون گاهی دچار این اشکالات میشود، اما اگر نقد از درون باشد چون به زوایای مطالب و اندیشه ها خودش مسلط است، لذا در بسیاری از موارد نقد از درون نقد بسیار جالب و ویژه‌ای خواهد بود. خب پس این مفهوم شناسی نقد از درون، امتیاز آن با نقد از بیرون، یه بحثی رو عنوان کردن سیر تاریخی نقد از درون در وهابیت. خیلی معطل این بحث نمیشم، یک نکته اشاره میکنم. تفکر وهابیت رو نقد از درون حتی قبل از تکون وهابیت در نزد علمای اهل سنت سابقه داشته. ممکنه براتون این سوال بشه که یعنی چه نقد وهابیت قبل از تکون وهابیت؟ این سالفه به انتقال موضوع است که هنوز وهابیتی شکل نگرفته است شما نقد از وهابیت میگید بعضی داشتن؟ اینجا اگر آموزه های وهابیت به طور دقیق مورد بررسی قرار بگیرد، وهابیت هیچ چیز تازه‌ای برای جامعه اسلامی ارائه نکرده. خب نمیخوام وارد سیر تاریخی بشن، از زمان احمد حنبل حنابله یه تفکرات اعتقادی پیدا کردن، این تفکرات اعتقادی ساماندهی شد توسط متفکرین حنابله بعد از احمد حنبل و بعد توسط ابن تیمیه محمد ابن عبدالوهاب سر سفره اینان نشست، اون حرفا رو خلاصه گیری کرد به عنوان یک نحله فکری به جامعه ارائه داد. لذا میبینید شما تفکر وهابیت رو بخواید خلاصه گیری بکنید در چند محور خلاصه گیری میشود. یک، صفات خبری و ثبوتی. دوم، بحث تشبیه و تجسیم. این بحث دومی که مطرح میکنم. سوم بحث توحید در عبادت و شرک. چهارم بحث اتهاماتی که به سایر فرق مطرح میکنم. این خلاصه تفکر وهابیت رو تشکیل میدهد و تفکر وهابیت عمده فکر مهمشون از این چند محور خارجی نیست. همه این محورها قبل از محمد بن عبدالوهاب در طائفه تفکر حنابله به دقت و به وفور شایع بودند. و جالب این است که نکته‌ای که از محققین انتظار دارم، دوستانی که میخوان دست به قلم بشن، گاهی پایان نامه بنویسن، گاهی رساله بنویسن، سوال میکنن، میگن بحثای تازه و جدید مطرح بشود، اینجا دقت کنید به این نکته. در تاریخ شما گزاره‌های فراوانی میبینید که جمعی از اندیشمندان حنابله از این مکتب برگشتند، علل اغلب شافعی شدن. این برگشت و بعضی خیال میکنن برگشت از مذهب فقهی، ابدا اینجوری نیست. این برگشت برگشت از تفکر اعتقادی حنابله است. بنده تا کنون نوشته ایم نه از مستشرقین در حدی که خودم تحقیق داشتم، نه از علمای اهل سنت و نه از اندیشمندان شیعی در این زمینه ندیدم که واکاوی بشود اندیشمندان حنابله قبل از وهابیه، حتی قبل از ابن تیمیه، که اینا حنبلی بودن و تغییر مذهب اعتقادی دادن، این شخصیت ها بررسی بشوند. آبشخور فکری، تفکر قبلی و تفکر بعدیشون مقایسه بشود و از دل اینها نقد مذهب اعتقادی حنابله در بیاد. اگر مورد دوستان سراغ دارم اساتید حاضر در جلسه بفرمایم تا منم استفاده کنم. شما ببینید من دو سه تا گزاره فقط اشاره بکنم. برخی از شخصیت هایی که در تاریخ هست، حداقل در یک مقطع تاریخی مناسب و مقارن از متفکرین حنابله بودن، برگشتن، واکاوی بشه، چراییش روشن بشود. ابو جعفر عمر ابن ابی بکر دباسی، متوفای 601 هجری، از اندیشمندان بزرگ حنبلیست، انتقل الى مذهب شافعیه. اینا هیچ کدوم بحث فقهی نیست، گزاره هاشو من نمیخوام الان وارد بشم، او باید یک بحث خیلی مبسوط باشه. از گزاره هایی که در شرح حال اینها به دست میاد به روشنی معلوم میشود که اینها انتقال اعتقادی داشتن. ابوالفضل احمد ابن علی ابن ترکان المعروف بالحمامی، متوفای 518، از متفکرین حنابله، تغییر من مذهب الحنبلی الى الشافعی. مبارک ابن مبارک الواسطی نحوی، از اندیشمندان علوم اعتقادی و ادب عربی، تحول من الحنبلی الى الشافعی. قاضی ابوبکر محمد ابن یحیی ابن مظفر، تحول من الحنابله الى الشافعی. پس ببینید قبل از این که وهابیتی شکل بگیرد، اصول فکری وهابیت رو که مذهب حنبلی اعتقاداً به این اصول فکری ملتزم بوده است، این اصول فکری رو برخی از اندیشمندان درونی این مکتب نقد کردند و تحولوا الى مذهب آخر. این قبل از وهابیت. خب اینجا یک بعد زمان ابن تیمیه هست، سلطه ابن تیمیه، اونا رو من فعلا درز میگیرم، میخواستم بحث کنم، به جهتی بحث نمی کنم. نکته سوم، متحولین از وهابیت تحت اصطلاح وهابیت. باز اینجا بحث های بسیار لطیف جالب و قابل دقتی که متاسفانه در حوزه های علمی شیعه به این متحولین و ناقدین خوب پرداخته نشده و افکار اینها دقیقا واکاوی نشده که اگه به دقت اینا واکاوی بشه گاهی من عرض میکنم کفالله المؤمنین القتال، احتیاج نداریم که ما به جنگ وهابیت بریم. مواردی که آقای دکتر اسم بردن من یکم روش تأمل میکنم، شما نگاه کنید به مسئله ببینید وضعیت چگونه است. مورد اول، من با این مقدمه عرض میکنم و دوست دارم ای کاش بعضی از دوستان فاضل در همین زمینه قلم به دست بگیرن، اگر رساله میخوان بنویسن، مقاله تحقیقی میخوان بنویسن، تو خصوص این زمینه کار کنن. مورد اول رو با این مقدمه عرض میکنم، با این نکته اگر کسی از بنده سوال کنه در این 100 سال اخیر یک نوشته بر علیه شیعه که این نوشته از جهت ادب عربی قوی باشه، از جهت فنون مناظره شدت حجمه رو به شیعه داشته باشه، بخواد شیعه رو خلع سلاح کنه در مواردی و پر تتبع و پر مطالعه باشه، چه کتابی؟ بنده یک کتاب رو اسم میبرم، کتاب 1600 صفحه‌ای 2 جلدی به نام الصراع بین الاسلام والوثنیه، نوشته دکتر شیخ عبدالله علی القصیم. الصراع بین الاسلام والوثنیه، جنگ بین اسلام و بت پرستی. این کتاب محتواش چیه تا بعد ببینیم به بحث ما چه ارتباطی داره. علامه بزرگ شیعه سید محسن امین کتابی نوشت، کشف الارتیاب فی اتباع محمد بن عبد الوهاب، کتاب قویی بود در رد وهابیت. این کتاب که منتشر شد 11 نقد بر این کتاب وهابیت نوشتن. قوی ترین نقدی که بر این کتاب نوشته شد توسط شیخ عبدالله علی القصیمی بود. این کتاب زلزله‌ای در جهان سلفیه و وهابیت درب کرد. تعبیر علمای سلفی از این شخصیت شد نابغه سلفیه. 10 تقریر از اندیشمندان بزرگ سلفی بر این کتاب نوشته شد، از جمله تقریر عالم معروف سلفی زمان خودش امام جمعه علل اطلاق مسجد الحرام شیخ عبدالظاهر، به تعبیر خودش العلامه امام الائمه شیخ عبدالظاهر ابو السمح، بر کتاب الصراع بین الاسلام و الوثنیه تقریر نوشت. مرحوم علامه امینی یکی از جهاتی که الغدیر نوشت نقد کتاب الصراع بین الاسلام و الوثنیه بود، و در الغدیر در 3 مورد نقد علامه امینی رو بر کتاب الصراع بین الاسلام و الوثنیه ببینید. وقتی وارد مجلسی در ریاض در قصیم می شد، جوان بود که علمای وهابی نشستن، پیرمردان علمای وهابی می آمدن پیشانیش می بوسیدن، دستش رو می گرفتن می بردن صدر مجلس می نشوندن. وهابیت در تقابل قرار گرفت با جامعه الازهر مصر. سلفیه مصر یک نامه نوشتن به سلفیه عربستان سعودی و وهابیت که یک اندیشمند رو برای ساماندهی دفاع از وهابیت به مصر بفرستید. هیئت کبار علمای عربستان تصمیم گرفت شیخ عبدالله علی القسیمی رو به مصر بفرسته. رفت مصر. در مصر هم که بود با دو تا کتاب نوشت در دفاع از وهابیت، الفصل الحاسم بین الوهابیین و مخالفیهم، شیوخ الازهر و زیادت الاسلام، حجمه تندی در این کتاب به شیوخ الازهر کرد. آقای شیخ عبدالله بن علی القسیمی در مصر مطالعات مختلفی رو انجام داد، بدء و آغاز یک تحول بزرگ در فکرش ایجاد شد. یک وهابی درجه یک از اعلام سلفیه و وهابیت بعد از 8 سال از مطالعه تغییر و تحول به شخصیت ضد سلفی و ضد وهابی و روشن فکر عجیب و غریب. همون قلم که از صراع بین الاسلام و الوثنیه رو نوشت، همون قلم قلم به دست گرفت یک کتاب عظیم نوشت که دوباره یک زلزله در بین سلفیه ایجاد کرد. نام کتابش اینه، هذه هی الاغلال. اون چه نام کتاب معناش اینه، اون چه تا کنون من فکر می کردم و ما علمای سلفی و وهابی فکر می کردیم اندیشه نبود، غل و زنجیری بود به گردن ما. این کتاب ضربه‌ای به وهابیت زد، دوباره شروع کردم سیل تکفیر. همانانی که او را آنچنان تقدیس می کردن، همانانی که نوشتن نعم الخلف للسلف الصالح الامام محمد ابن عبدالوهاب، تغییر برگشتن. عالم بزرگ سلفی تویجری یک قصیده 30 و چند بیتی این مرتبه در تکفیر شیخ عبدالله بن علی القسیمی انشاء کرد، ان القسیمی فی الاغلال قد کفر و فاه بالزیق والالحاد قد فتح. خب اشکالی داره ما بیاییم واکاوی کنیم افکار شیخ عبدالله علی القسیمی رو؟ قبل از تحول چگونه بوده، بعد از تحول هذه الاغلالش چه بوده، 3 مرتبه دست به ترورش زدن و وهابیا که او رو ترورش کنن، بالاخره چند سال قبل از 10 سال قبل شد از دنیا رفت در مصر. این یک مورد. مورد دوم، از بازگشتگان از وهابیت متحولین و ناقدین از درون، دکتر حسن بن فرحان المالکی، شخصیت زنده موجود الان در ریاض عربستان. دکتر حسن بن فرحان المالکی شخصیتی است که شاگرد بن بازم به حدی از نظر علمی و حافظه قوی، تا چند سال قبل در وزارت آموزش عالی عربستان سعودی هر کتاب دینی که میخواست منتشر بشه دکتر حسن بن فرحان المالکی باید اجازه میداد این کتاب رو مطالعه میکرد. وقتی کتاب رو مطالعه میکرد میدید با عقاید سلفیه و وهابیت تنافی نداره، اجازه انتشار میداد. خودش در جده برای من تعریف کرد، گفت یه محموله بزرگی کتب شیعی از کویت به عربستان آمد، اینا رو در مرز گرفتن، گفتن به یک کسی بدیم که دیگه یک در هزارم احتمال زلالتش نرود. کتابا رو فرستادم در خانه من، من شروع کردم کتابا رو مطالعه کردم. بعد تحول فکری من مطالعه اون کتب شیعی شد. وقت دست به قلم برده، من یک کتابش اینجا آوردم، دوستان حتما با این شخصیت آشنا هستن، ولی باز دوست دارم در پایان نامه ها، رساله هایی که دوستان در مباحث کلامی یا بحث نقد وهابیت می نویسن به این شخصیت اشاره کنم. یک کتابش آوردم اینجا، قراءتون فی کتب العقائد المذهب الحنبلی نموذجیه. فرصت ندارم این کتاب رو، یه قسمت های از این کتاب رو براتون اشاره بکنم. دقیقا در محورهای مثل یک انسان مسلط به همه خفایا و زوایای سلفیه و وهابیت، در محورهای فکری که قبلا اشاره کردم، از جمله محور روشی تکفیر دیگران، در این چند محور تو این کتاب بحث میکنه، چنان سلفیه و وهابیت رو به نقد میکشه، چون مسلط از درون میدانه گزارهایی استشهاداتی به مطالب وهابیت میکنه که علل اطلاق نه در کتب مستشرقین، نه حتی بعضی از اندیشمندان شیعه که بر علیه وهابیت نوشتن، نه صوفیه و نه اهل سنت معتدل این گراها و دقتها دیده نمی شدن. گاهی عرض میکنم یه شخصیت سلفی وهابی تو همین کتابش اشاره میکنه، صفحه 71، ببینید اساره فکر شیعه رو در 1400 سال نسبت به حدیث ثقلین تو دو خط میاره. حدیث ثقلین بلفظ و عترتی حدیث صحیح وقد اخرجه مسلم وقد عده بعض العلماء متواترا وقد عارضه بعض جهلة اهل السنة بحديث وسنتي وهو مع انه ضعيف لا يعارضه. دو خط تفکر شیعه رو نسبت به حدیث ثقلی اینجور زیبا دکتر حسن بن فرهان المالکی بیان میکنه. در هر چند محوری که عرض کردم فرصت نیست اشاره کنم، دقیقا میاد به زوایای فکری وهابیت و سلفیه اشاره میکنه و توضیحات مبسوط و جالبی رو ارائه میده. شخصیت سوم اشاره کردم، مختصر اشاره کنم، دو تا نکته دارم، معطلتون نکنم، اگه سوالی هم بود بلد بودم جواب بدم و خیلی تفصیل فراهم نکنم. شخصیت سوم که اشاره شد، شخصیت عالم اندیشمند بزرگ تسنن سید محمد بن علوی مالکی هست. این شخصیت رو نمیشود گفت وهابی بود، ولی سلفی بود. به یک معنا صوفی سلفی بود. مگه جمع بین زده صوفی میتونه باشه سلفی هم باشه؟ بله میتونه باشه. شخصیت عظیمی که از معدود شخصیت هایی که وهابیت بهش اجازه تلاش در عربستان دادن ایشون بود. قوی ترین مجلس رو در مسجد الحرام، مجلس علمی رو داشت، مرتب زنده مباحث درسیش از رادیوی عربستان پخش می شد. این شخصیت هم تحت تأثیر مطالعات و افکاری که پیدا کرد، نقاد درجه یک وهابیت شد، چند تا کتاب نوشته. یک کتابش آوردم اینجا، مفاهیم یجب ان تصحح. این کتاب تقریض جمعیت زیادی از اندیشمندان علمای اسلام رو به دنبال داره، وقتی این کتاب رو نوشت، هیئت کبار العلمای عربستان تشکیل جلسه داد، در یک قرار حکم به تکفیر ایشون کرد، مناصب رو ازش گرفتن ولی نمیتونستن باش مبارزه کنن. کسانی که مکه رفتن در منطقه رسیفه مکه منزلی داشت و مجلس درسی داشت و بارها من به حضورش رفته بودم. در آخرین ملاقاتی هم که با ایشون داشتم قبل از اینکه فوت کنه، چند ماه قبل از فوتش، نکته عجیبی رو گفت که همش متاسفم که چرا ضبط نکردم. بحث شد با ایشون نسبت به حیات حضرت حجت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. من گراهی از بعضی از اندیشمندان اهل سنت مبتنی بر حیات حضرت حجت و اینکه زنده است و موجود است برای ایشون اشاره کردم. برخی از اندیشمندان اهل سنت که ادعای ملاقات با حضرت حجت و حضرت مهدی رو دارن، مثل استاد عبدالوهاب شهرانی صاحب کتاب لواقح از علمای بزرگ اهل سنت که در کتاب لواقح نوشته است، من هر وقت سجده ذکر و شکر می کردم مرتب از خدا می خواستم ملاقات حضرت مهدی رو. خارج قاهره بودم، سجده شکر کردم، سر از سجده برداشتم، تقاضا از خدا در سجده کرده بودم، یه مرتبه دیدم دستی روی شانه هم قرار گرفت، گفت ولدی الی متى تقول مهدی، انا مهدی انا مهدی. وقتی برای العلمی و المالکی اینا رو گفتم، منزلش در رسیفه جمعیت زیادی نشسته بودن، سر تو گوش من کرد، گفت امروز هم هستن بعضی از اندیشمندان که قائل به حیات حضرت حجتن و انا منهم و انا منهم. وقتی از دنیا رفت، در تشییع جنازه‌اش از مسجد الحرام تا قبرستان ابو طالب بیش از 1,000,000 نفر در تشییع جنازه‌اش شرکت کردند. اینقدر موقعیت مهم در عربستان داشت، ملک عبدالله بلافاصله اون شب از ریاض به مکه آمد به منزل ایشون برای عرض تسلیت به بچه‌هاش. این شخصیت دقیقا از درون افکار وهابیت رو نقد کرده، چندین کتاب داره. خواهشم اینه که نگاه به کتابهای ایشون، مقاله نسبت به مطالب ایشون، و جالب اینه که در جنوب شرق آسیا بسیاری از اندیشمندانی رو که در مالزی، اندونزی، تایلند از علمای اهل سنت من دیدم، به مجردی که اسم العلوی و المالکی رو می بردم می گفتن یا استاد ما یا استاد اساتذه ما بودن. خب این شخصیت ها رو اگر درست بشناسیم، وارد حیطه فکری بشیم، افکارشون رو به جهان تسنن ارائه بدیم، یک مبارزه خیلی قوی و جالب در مقابل وهابیت داشتیم و خواهیم داشت. اجازه میدید چون این نکته دوستان آیت‌الله عزیزی گفتن که جمعی از دوستان ممکنه مسافرت یا برای تبلیغ یا هر جور به کشورهاشون برن، بعضی از مطالبی که مفید در برخورد با وهابیت باشه اشاره بشه. من مقطع ابن تیمیه رو یه مقدار حاشیه درد گرفتم، بحث نکردم، یکی دو نکته رو اینجا میخوام اشاره بکنم، انشاءالله نکات تجربی است که امیدوارم دوستان استفاده بکنن. یک، دوستان عزیزان، اندیشمندان وهابیت و مکتب وهابیت مجمعی است از خرافات. اگر بتوانیم با مطالعه درست برخی از مطالب خرافی اینها رو داشته باشید، در تبلیغ یکی از راه‌های میانبر برای اینکه افکار عامه مردم رو روشن کنید نسبت به وهابیت، مباحث خرافی اینا. من دو نمونه اشاره میکنم. یک، چند سال قبل به نظرم خدمت دوست فاضلمون رضای قلویان هم بودیم در بعثه مقام معظم رهبری، هیئت علمی بودیم در خدمتشون. دوستان گفتن که دو نفر از الجزائر آمدند، استاد فلسفه است در دانشگاه الجزائر، خیلی پرمطالعه است، نسبت به شیعه سوالاتی داره، این سوالات باید پاسخ داده بشه. پیشنهاد شد بنده برم باشون صحبت کنم. رفتیم در جلسه نشستیم، بعد از خوشبه شروع کرد صحبت. آغاز صحبتش این بود که اندیشمندان از علمای اسلام شما شیعه رو تکفیر کردن. من میخوام این نکاتی که سبب تکفیر شماست مطرح کنم پاسخ بدید. من نمیدونم تو جامعه المصطفی کمتر معلومستم فن مناظره هم میخونید یا نمیخونید. اگه میخونید خوب فده ها و نعمه، اگه نمیخونید باید تجدید نظر اینجا بشه. گاهی محتوا داره آدم، اما فن و روش ارائه نداره. خب من دیدم در یک گفتگو اگه او سائل باشه من مجیب باشم، او زمین بازی ترسیم کنه، من تو زمین او بازی کنم که از اول خلع اصطلاح هم من باید بشینم اینجا تا شرط او ای بگوید. علمای ما میگویند شیعه کافر هست چون قائل به بدا. خب من بسم الله الرحمن الرحیم بدا رو توضیح بدم، بعد میگه خب این خیلی خوب قبول کردم. سوال دوم، علمای ما میگن شیعه کافر هست چون قائل به تحریف قرآن هست. بله خب اونم باید بسم الله الرحمن الرحیم جواب بدم. باز علمای ما شما رو تکفیر میکنن چون میگویید بعد از پیغمبر معصومین دیگری وجود دارن. باز من باید جواب بدم. خواستم زمین بازی عوض بشه. گفتم من میان علما که فرانان نشیم. به شروع کرد گفتم سماحت العلام فلان بن جبری. گفتم و نعم الشیخ. سماحت العلام شیخ بن عثیمین. گفتم و نعم الشیخ. و بعد سماحت العلام بن باز. تا گفت بن باز من سوژه خودم گرفتم. گفتم بله، بن باز از علمای بزرگ امت اسلامی. وقتی از دنیا رفت دکتر یوسف القرضاوی در مقاله‌ای که نوشت بدعت الامه الاسلامیه علما من اعلام الافضال و بحرا من ابحر الفقه و اماما من ائمه الهدى علامه الجزيره بل علامه الاسلام الشيخ عبدالعزيز بن باز. گفتم بله، بن باز آدم بسیار عالم بسیار مهمی است. ولی یا دکتر تعرف ان بن باز کفرک انت هم لازم توی؟ بن باز تو هم تکفیر کرده، تو هم باید جواب بدیم. گفت بن باز من رو تکفیر کرده؟ گفتم بله یا دکتر بن باز شما هم تکفیر کرده. این مده بود چطور بن باز من تکفیر کرده؟ گفتم بشنو، یک کتاب داره بن باز، اسم کتاب اینه الادلة النقلية والحسيه على جريان الشمس وسكون الارض. ادله نقلی و حسی برای این که خورشید متحرک و زمین ساکن است. این کتابش من دارم، هست تو اینترنت هم برید تو کتابای بن باز ببینید. شروع میکنه توضیح دادن. عده ای از روشنفکرا پیدا شدن میگن که خورشید ساکن، زمین متحرک است. این خلاف ادله نقلی و حسی است. اما خلاف ادله نقلی است. در صحیحین روایت داریم خورشید وقتی غروب میکند میرود تحت ظل عرش الله، اونجا استراحت میکنه. الصحيح من حديث أبي ذر عن النبي والصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي. خورشید میره اونجا استراحت میکنه، صبح میخواد پاش خسته، ملائکه با پا میزنن میگن بلند شو. خورشید بلند میشه، حرکت میکنه، دوباره طلوع میکنه. خورشید متحرکه. میگن زمین متحرکه، بی خود میگن زمین متحرکه. این حسی هر عاقلی نگاه کنه میبینه زمین اگه متحرک باشه این ساختمونا رو زمین باقی نمیمونن، بنیان ها در هم میریزن. ما یه روز اینجاییم، در غربیم، یه روز در شرقیم. بعد جالب اینه، عبارت به باز اینه، کل من قال به حرکت الارض و ان اللیل و النهار متسبب من حرکت الارض فهو ضال کافر یستتاب و الا یقتل و یکون ماله فیئا لبیت مال المسلمین. هر کسی بگه زمین متحرکه، هر کسی بگه شبانه روز از حرکت زمین پیدا میشه، کافر است. باید توبهش بدن، اگه توبه نکرد بکشنش و اموالش تو بیت المال مسلمان ها بگذارن. گفتم یا دکتر انت تعتقد به حرکت الارض؟ لولا گفت یا استاد کل عاقل یعتقد کنه، عاقلی را قبول داره. گفتم مفصل باز دارم تکفیر کرد. گفتم آقای دکتر تو دکترای فلسفه داری؟ تو تحت تاثیر این افکار قرار گرفتی؟ این آدمی که فعه شیعه رو با این همه علم و استدلال و برهان و خدمت داره تکفیر میکنه، اینجور آدمی؟ دو سه بار از من میپرسی بالله علیک شیخنا بن باز کتب کده؟ بعدم دستاش اینجوری کرد، نوام الله شیخنا مخو مفاس بود. این خرافات این هاست، این تو جنبه تبلیغی. شما برای مردم میره ارائه بدید بگید چهره سلفیه این هست، حال دیگه فاطمیه تموم شد، میتونیم بخندیم بالاخره. یه نکته دیگه بگم که بخندیم، یه دکتریست در میان الان ده ها رساله دکتری رو استاد راهنماشون بوده، دکتر شیخ علی ربیعی، اگه نوار رو گوش نمی کردم نمی گفتم، گفتم تو سایتشم هست، از اساتید برجسته دانشگاه ریاضه. ازش پرسیدن، سوال میکنن در یک جلسه که آقا 30 سال سلفیه تلاش میکنه، همه زکات ها رو جمع میکنید، همه پولا رو مرتب میگید ایران میفرستیم و تلاش میکنید، در این 30 سال برنامه ریزی میکنید که افکار مردم ایران رو از تشیع به سمت سلفیه متمایل کنید، چطور هیچ نتیجه نداشته کارتون؟ هر چی ما میبینیم مجالس امام حسین شلوغتر از گذشته، اقبال مردم به مذهب بیشتر از گذشته، این همه میلیاردها پول خرج کردید برای چی نتیجه نگرفتید؟ آقای دکتر استاد دانشگاه ریاض دکتر شیخ علی ربیعی جوابش میدونید چیه؟ جوابش این بود که بلا ما تو ایران هرچی کار کنیم به نتیجه نمیرسیم، برای چی؟ این فی ایرانه اکلتن تسمى سبزی فیه ماده هلمونیه اکلها یوجب الادمان على تشیع، اکلها یوجب الادمان على تشیع. جواب شد. خب من در یه جلسه گفتم به بعضی از دوستان، گفتم خب ایران سبزی دارن ادمان و هایون جبال چی؟ اکس و هایون جبال ادمان عوض تشیع، تو اندونزی چه خبره، تو مالزی چه خبره، تو تایلند چه خبره، تو کل عربستان چه خبره که من عالمی میشناسم محاسنش اینقدر 70 نفر پشترش نماز میخونن 80 سال سن میشه، میگه من از صحیح بخاری شیعه شدم. تو ریاض چه خبره که پارسال حداقل 45 مجلس امام حسین در محرم در ریاض بوده، اونجا هم اکلتن دوزن ما سبزی اکل آیو جبال ادمان علی تشیع. این افکارشون، یک خرافاتی رو که در کلمات اینا جمع کنید میتونه یک رساله بشه، میتونه یک پایان نامه بشه، میتونه روش بحث بشه. نکته دوم دوستان، تشیع من نمیدونم چقدر آقای دکتر چقدر پرسن. خیلی نکته دوم، ببینید دوستان، مخصوصا آنها که جنبه تبلیغ رو در قضیه مد نظر دارن، تشیع برهانها، استدلالها، مطالب لطیفی دارد که در کتب قوم تراکنده است، با تتبع این نکات رو به دست بیارید و به وجه مناسب اینها رو خرج کنید. رفته بودیم قطر، دکتر عایشه مناع عمید کلیت و شریعت قطر یه مقاله نوشته بود، الخلود بالعذاب مقارنه بین آراء ابن تیمیه و ابن عربی. تنها جایی که عمید کلیت شریعش خانومه قطره، خانوم دکتر عایشه مناع. آخرین مقالش این بود، مقالش خوندم دیدم قابل نقده، به میزبان هم گفتم یه وقت بگیر بریم صحبت کنیم باش. یه وقتی گرفت و رفتیم و دیدیم خودش آمده، اساتید دانشکده هم جمع کرده و گفته بودن کی از ایران آمده چطور، اساتید دانشکده هم جمع کرده بود. بحث کردیم، مقالش رو نقد کردم، بعضی از نقدا رو پذیرو. بعد گفتیم اساتید آمدن، گفتن یک عالم شیعه آمده سوال دارن. اونم بفرمایید. بلند شدن، یکی بلند شد، چند تا سوال کرد، یکی دو تاشو من اشاره میکنم. ببینید، می توانیم با لطافت، بدون تحریک احساسات، با تسلط بر مطالب پیرامونی دقیق جواب بدیم. یک شیعه قائل به تحریف قرآن، همین حرفایی که میشه میزنم. دوم، شیعه دعا را آورده است که علمان شیعه دعا را آوردن شیعه را از قرآن جدا کنند. هر باشه زد و گفت و تموم کرد و خیلی خوشحال بودم، خیلی جالب بود، خیلی بحث خوبی مطرح کردی، بوده من جواب دادم، بحث تحریف رو اشاره کردم و علمای شیعه اینو میگن، اینجور میگن، بحثشون این است، بحثشون این است. بعد گفتم اگه یک عالم شیعه قائل به تحریف شده، شما باید تشیع رو اینجا زیر سوال ببرید و زیر علامت سوال. مگر عالم بزرگ جامعه الازهر مصر العلامه شیخ محمد عبداللطیف کتاب ننوشته الفرقان فی تحریف القرآن؟ و به روایات صحیحین استناد میکند، میگوید چاره‌ای نداریم، باید ملتزم بشیم به تحریف قرآن. آیا من اجازه دارم جهان تسنن رو زیر سوال ببرم برای که محمد عبداللطیف قالب تحریف قرآن شده؟ بعد خدمات علمای شیعه رو به قرآن ببین. گفتم دکتر عبدالصبور شاهین رو میشناسی؟ عالم بزرگ علوم قرآنی در مصر. گفتم بله استاد ما، استاد ما. گفتم کتاب تاریخ و قرائاتش رو ببینید، یه بحث تاریخی در تاریخ قرائات قرآن مطرح میکنه، انظار اهل سنت رو میاره، بعد میگه ولکنه لا محیص الا عن الالتزام بما قاله العلامه القرآنی السيد الخوئی في تفسيره البيان. چاره‌ای نداریم در این بحث، تنها کسی که راه رو درست باز کرده علامه قرآنی شیعه آیت الله العظمی خویی در تفسیر البيان. ثم انشد او انشأ رب السما انزل فرقانه على النبي المصطفى الخاتم تفسيره البيان ارخ وقل خير البيان من ابي القاسم. ثم دکتر عایشه بنت الشاطی تو دانشکده های مصر راه میرفت، میگو خدایا هر کتاب نوشتم تو نامه عمل علامه طباطبایی بنویس ثواب یک صفحه تفسیر المیزان تو نامه عمل من بنویس. گفتم میگه علمای شیعه دعا را آوردن که شیعه را از قرآن جدا کنن. اولا دعا امر فطری، همه مذاهب دارن، اندیشمندان شیعه ائمه معصومین آمدن پر محتوا کردن این دعا رو. بعد از شما سوال میکنم بزرگترین عالم دعایی شیعه کیه میدونید؟ گفتم نه. گفتم سید ابن طاووس است. بزرگترین عالم دعایی شیعه کتاب داره، الابان عما فی کتب الخزانه، کتابهای کتابخانه‌شو توضیح میده، بعد در پایان می‌نویسه 4 تا قرآن نفیس دارم میخوام به بچه‌هام هدیه کنم، قرآن اول رو هدیه میکنم به دختر 9 ساله‌ام، الحافظه لکلام الله. قرآن دوم رو هدیه میکنم به دختر 12 ساله‌ام، الحافظه لکلام الله. قرآن سوم رو هدیه میکنم به پسرم سید محمد، الحافظ لکلام الله. قرآن چهارم رو هدیه میکنم به دختر سومم، الحافظه لکلام الله. 4 تا بچه داره از دختر 9 ساله و بقیه بچه‌هاش حافظ قرآنن. وقتی تو میگی علمای شیعه قرآن دعا رو آوردن، شیعه رو از قرآن جدا کنن؟ او تشکر کرد نشست، یکی بلند شد گفت شیخ نه سوال اش گرفتم بگو. گفت یکی از علمای ما در قطر یک کتاب نوشته، لا مهدی ینتظر بعد رسول الله خیر البشر. او گفت یکی از علمای ما یک کتاب نوشته راجب از مهدی، بگم این چی نگو من بگم. اسم کتاب این نیست، لا مهدی ینتظر بعد رسول الله خیر البشر. گفت چرا همینه؟ جوابش چیه؟ گفتم این کتاب قصه جالبی داره، قصه شو بشنم. خب بفرمایید. گفتم این شیخه که قطری شما، بعدم یادداشت من دادم که این شیخ قطر رئیس محاکم شرعی یک پدر این آقای دکتره، مواظب باش که سوال چند. گفتم این کتاب داستانی داره، یک کلمه از خودش نیست این کتاب. این کتاب رو کپی برداری کرده از یک کتابی که عالم مشهور سلفی قدیمی نوشته است، الکواکب الدریه، دکتر شیخمان القصیمی. در الکواکب الدریه قصیمی تحت تاثیر ابن خلدون دونالدسن قرار گرفته است، مهدویت رو منکر شده است. همون مطالب رو این شیخه که قطری بدون یک کلمه اضافه و کم خلاصه گیری کرده، بدون یک کلمه اضافه خلاصه گیری کرده تو این کتاب آورده است. وقت میدونی که خود دکتر شیخمان القصیمی بعدن از این نظریهش برگشت، یک کتاب جدیدی نوشت، اسم کتابش اینه، تحقیق نظر به اخبار امام منتظر. و در این کتاب نمیش من اشتباه کرده بودم، مهدی منتظر داریم، من تحت تاثیر ابن خلدون قرار گرفته بودم، روایات درسته. گفتم شما و این شیخ قطری به کتاب تحقیق و نظر به اخبار امام منتظر رو بکنیم. مثلث باشیم، نحن ابناء الدلیل نمیل الیه حیث و یمیل. شب رفتیم مجلس شیعیان، دیدیم پسر صاحب مجلس دومی دانوان و امشب عجیبه، 2 صفحه اول رو اساتید دانشگاه سنی تشریح دادن، آمدم تو مجلس نشستم. از دانشگاه پرسیده بودم کجاست جلسه این شیخ، قرآن شده بودن آمده بودن نشستم. سفر اخیر اندونزی اینم بگم دیگه بحثو تمامش بکنم و خواهی میکنم از تصویر. عالمشون بلند شد در صحبت، میگفتن وزیر فرهنگ اندونزی شاگردشه، گفت مطالبی از جمله شما شیعه معتقد به عصمت امامید و این خلاف ضرورت همه اندیشمندان اسلامیست، معصومی جز پیغمبر نداریم. میگم به مطالب دیگران مسلط باشیم، توضیح دادن ادله نبوت لا محال ما رو به امامت امام معصوم میرساند، شک و شبهه نیست، ما هم تنها نیستیم، برخی از اندیشمندان بزرگ شما هم قائل به این مطلب هم بحتشون داده. گفتم فخر رازی رو میشناسی؟ امام المشککی یک کتابی داره، المطالب العالیه، این کتاب مال فخر رازی است. ابن تیمیه در کتاب درع و شبهه تعارض العقل و النقل مطلبی از فخر رازی نقل میکنه، بعد میگوید که این مطلب در المطالب العالیه آورده است و جمع فیه غایت و علومه و هی آخر ما صنفه، 8 جلد قصور است، جلد 8 فی النبوات و ما یتعلق بها. ادله نبوت رو میاره، میگه یکی از ادله نبوت اینه که خداوند باید برای بشر انسانی داشته باشن که این انسان از جهت قوه نظری همه مطالب در ذهنش متجلی باشه بدون خطا، از جهت قوه عملی عملش مطابق علمش باشه، معصوم باشد فکرن عملن، و این نبی بعد میبینه دلیل رو یه جوری آورده که چند نهی اشکال بهش میشود که این اختصاص داره به 20 سال 23 سال فقط، یا بشر همیشه احتیاج داره، زمان فترت هم احتیاج داره، بعد از زمان نبوت هم احتیاج داره یا نه. بعد میگه بله، ظاهر این است که بشر همیشه به این شخصیت احتیاج داره. بعد اضافه میکنه و جماعت الصوفیه یسمونه به قصب العالم ولقد صدقوا فی ذلك و جماعت الشیعه الاماميه یسمونه بالامام المعصوم وقد يسمونه بصاحب الزمان ولقد صدقوا في الوصفين ايضا. شیعه امامیه همین شخصیت رو اسمش میگن امام معصوم، اسمش میگن صاحب الزمان، و توضیح هم میده. بعد میگه ولقد صدقوا في الوصفين ايضا. جلسه تمام شد. بله خواهش میکنم، جلسه تمام شد. آمدیم دم در، جمعیت شاگرداش ایستاده بودن، من میخواستم برم، خواستم خداحافظی کنم، دستشو گرفتم برای خداحافظی. این پیرمرد، من دیگه نتونستم دستم رو بکشم در مقابل عمل انجام شده، یه مرتبه دیدم افتاد دست من رو بوسید، من که دست بوسی ندارم اما بده خودشون. من گفت افتاد جدیدی باز کردی برای که از علمای بزرگشونه که جامعه مصطفی دعوت کرده بودی که از دوستان همراهش بود، خودش منزل ما نقل کرد که تو هواپیما نشستیم مشهد بریم. توضیح میدادم که ناخانه آستان قدس رضوی مجموعه ای از تراث اسلامی رو داره. گفت زود از جیبشه دفترچه داره و گفت من یک کتاب میخوام. این کتاب رو گشتم پیدا نکردم، این کتاب برام پیدا کن. گفتم چیه؟ گفت المطالب العالی از فخر رازی. گفتم چی میخوایی این کتابو؟ گویا عالمی شیعه از ایران آمده پیش دوست ما در معهد اونها صحبت کرده، بحث امامت ائمه معصوم بوده، نکته ای از فخر رازی نقل کرده، من دنبال این کتابم ببینم. این کتاب میتوانیم با تسلط بر مطالب اونها بدون ایجاد حساسیت پاسخ بدیم. خدایا به مقربان درگاهت سوگندت میدهیم ما رو در دفاع از مکتب مظلوم اهل بیت ثابت قدم بدار. توفیق اندوختن علم صالح و عمل کردن بر طبق این علم رو به همه ما عنایت بفرما. ما رو شخصیت های خدوم برای مکتب و مذهب قرار بده. حوزه های علمیه، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب در جنب حمایت امام زمان از بریات محفوظ بدار. خدایا توفیق اندوختن علم صالح به این عزیزانی که از اطراف و اکناف بلاد اسلامی و غیر اسلامی در این معقل علم و ادب جمع شدن، توفیق اندوختن علم صالح و توفیق برگشت با خدمت و صلاحیت به کشورهاشون دید به اینان عنایت بفرمان. شهدا و مقدس امام و امت را از ما راضی و خوشنود قرار بده. چشمهای رمز دیده ما رو به جمال آقامون مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف منور بفرما. شب جمعه در مرعی و منظر حضرت حجتیم. به قول جمال الصادقین سید ابن طاووس، نزیل که حیث و متجهت رکابی و ضیف که حیث و کنتو من البلادی. ما را از سربازان واقعی حضرتش قرار بده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قرابیان ببخشید ها، ما بالاخره تسلیم شد و اصخایی میکنم. آقای غربیان آمده که بعد اشتباهات رو یادداشت کنه بعد به ما بگوید بالاخره. بله. آیا نه؟
سوال میشه به نظر شما بهترین راه برای مبارزه با گسترش افکار تربیت در جهان اسلام امروز مخصوصا در ایران چیه؟
ببینید در ایران که گفته شده، من قبول ندارم که گسترش وهابیت به شکل چنین و چنان است. یه مقدارش سیاه نمایی است، یه مقداری هست، اما یه مقدارش سیاه نمایی است. من خوزستان رو هفته ها خودم رفتم، چهارشنبه دست تعطیل میشد میرفتیم اهواز، جلساتی برای اساتید داشتیم، یه کار میدانی هم گفتگوها بحثها مطالب. گاهی سیاه نمایی میشه زیاد، فل جمله هست و راه مقابله داره. دو تا راهش حداقل در همین بحث عنوان شد. یک، بازگشتگان از وهابیت رو به شکل دقیق ما مطرح کنیم، افکارشون رو برای دیگران منتقل کنیم، خرافاتی که وهابیت دارن این خرافات رو برای دیگران مطرح کنیم بگوییم. راهش بحث علمی، گفتگوی علمی با آرامش و با روش. گاهی من عرض میکنم حتاکی ها جواب نمیده، ما با آرامش و متانت روش اهل بیت رو باید به کار ببریم. در عرض کنم که شیوه همینجا به مناسبت عرض میکنم، ما بزرگانی داشتیم در بین اندیشمندان شیعه، روش داشتن برای تبلیغ تشیع و تقابل با سلفیه. متاسفم که وقتی این کتاب رو میخوندن برای حوزه هامون خیلی تأسف بردن. دیوید دیچز نویسنده عجیب معروف و اروپایی است، یک کتابی داره مناهج النقد الادبی بین النظریت و التطبیق. در این کتاب جمله سنگینی می‌نویسه، می‌نویسد افکار یوهان گوته، عجیب معروف اروپایی صاحب فاوز و استلا، بیش از 3000 کتاب، پایان نامه، رساله، مقاله قوی در روش شناسی یوهان گوته در اروپا منتشر شده است. من سوال میکنم روش شناسی شیخ دوسی، علامه هلی، شیخ مفید چقدر در حوزه های ما؟ اگه کار کنیم این روش ها رو ارائه بدیم، علامه هلی 500 سال تشیع رو برد جلو. چگونه اون روش ها رو میتونیم از افکار و اندیشه های بزرگان استخراج کنیم پیاده کنیم؟
انت ما هي حقيقة الغور كأن أحد أولاد الشيخ الرضاوي المسيح الثلاثية تحول إلى منهج أهل البيت.
عرض کنم که در سالهای دوری حدود 16 سال قبل ما رفتیم قطر، منزل آقای قرضاوی، یه بحثی بود، من اون زمان اجتهاد تقلید میگفتم تو حوزه، بعد الاجتهاد و تجدید قرضاوی رو مطالعه میکردم، دیدم نقد برش خوب وارده. اونجا که رفتیم گفتم یه جهدهی باشد و اول مسجدش رو رفتیم و بعد خیلی پسندید و دعوت کرد ما رو افطار خونش. رفتیم خونش، دیدم یه جوانی برای ما سفره میچیند. قرضاوی معرفی کرد، گفت من بچه های اولم دختره، دو تا دختر بزرگ دارم، ازدواج کردم، دو تا پسر دارم، یه پسرم مهندس برقه، تو اداره برق قطر کار میکنه، این پسرم عبدالرحمن تو کلیت و شریعه قطر درس میخونه و بسیار پسر باهوشی است. من همیشه از خدا میخوام که جانشین من بشه و درس بخونه بشه جانشین من. فارغ التحصیل شد در قطر، فرستادش مصر جامعه الازهر. خب اونجا در جامعه الازهر من میدونم با کیا مرتبط شد و چجوری، و یه تحولاتی در فکرش ایجاد شد به جهتی من نمیدونم الان شیعه شد یا نه. اون جلسه این که آقای جعفری دعوت کرد که عبدالرحمن قرضاوی اومده بیا قم ببینش، که بعد منجر شدی که یک روب اومد خونه ما، بالاخره اون جلسه رو ما نتونستیم آقای جعفری بیاییم، ولی خب عبدالرحمن رو دیدمش از نزدیک، آدم عجیبی هم هست، دیوانهاش هم چندین بار چاپ شده. یه تفکری با یه کسانی که من میشناسم برخورد کرد، یه تحولات بزرگی در افکارش ایجاد شد. من ناله های از ته چاه غرضاوی جهتش هم میدونم. جالب اینه که یوم الشهید رفت لبنان، عبدالرحمن یوسف القرضاوی قبل از آقای حسن نصرالله یک قصیده خوند: امسک دموعک عن تجری لقتلانا فالدمع یوجب رد الظلم احیانا. و تا آخر اون شعر اخیرش اینه: بالامس کنا نرا فی العز قاهرتن والیوم نرقب نحو العز قهرانا. بالامس کنا نرا فی العز قاهرتن والیوم نرقب نحو العز قهرانا. دیگه شما بگید آدم چی شده، من اونش نمیدونم دیگه بالاخره. و خیلی ناراحته. اندونزی که رفته بوده میگه از علمای اهل سنت رو پریش از غرضاوی، بعد از غرضاوی رفته بوده اونجا، گفت جلسه جمعی از ما بودیم توی جلسه صحبت کرد و گریه کرد و گفت آقا به هوش باشید، تو خانه های ما لانه کرده تشیع، آمدن نخبگان ما رو گرفتن، چنین چنان یه فصل مشبه. گفت آخرش هم صداش میلرزید میخواد گریه کنه. با خودم گفتم که میدونم برای چی میخواد گریه کنه. اینم حالا فکر جمله سربسته داستانه.